على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الله نور السماوات والأرض، خداوند نور آسمانها و زمین. در هفته گذشته ذکر شد که خداوند علی اعلی تمام موجودات آسمان و زمین را آیه عنوان می کند، یعنی تمام موجودات آیه خدا هستند. آیه به معنی نشانه و علامت، یعنی هر کدام از این موجودات خدا را نشون می دهند، آینه خدا نما هستند. بدون استثناء هر موجودی این آینه نشون دهنده خداست. سنوریه آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. ما آیات خود را در آفاق در موجات خارج از نفس خود اونها و در انفس، یعنی از راه باطن و نفس خود اونها به اونها نشون خواهیم داد تا این ظاهر بشود که او حق است. بعد در آمی دنبال دارد الا انهم فی مرية من لقاء ربهم، با وجود این مردم در ملاقات خدا و لقاء خدا در شک است، یعنی با وجود اینکه تمام موجودات آفاقیه و انفسیه آینه خدا و انسان از هر طرف چشم باز می کند با این آینه ها خدا را می بیند، در این حال در وجود خدا در شک است. الا انهی به کل شیعه مبین، موجودا همه آینه خدا هستند و همه خدا را نشون می دهند. این دارای شک و تردید نیست این مسئله، ولی آیا این موجودات می توانند انسان را به کنه ذات خدا رهبری کنند؟ یعنی حقیقت کنه ذات خدا را به انسان نشون بدهند یا نه اینها خدا را نشون می دهند از دریچه و خدا را نشون می دهند از جهت؟ شکی نیست که این موجودات با یک دیگر مختلفند. یک موجود بزرگه، یکی کوچکه، یکی عقلش زیاده، یکی کمه، یکی قدرتش زیاده، یکی کمه. خورشید با اون چراغی را که انسان شب روشن می کند تفاوت داره. حضرت جبرئیل با علم اون ذره که انسان در زیر ذره بین میبیند تفاوت داره. این موجودات همه خدا نما هستند و آینده خدا، ولی که هر کدام از اینها خدا را از جهتی و از جنبه خاصی نشون میدهند، نه از تمام جهات. و این قاعده ای علماء علم حکمت دارن، اونها میگوین العلم بالعله من العلم بالمعلول علم بها من جهت. علم به علت، از علم به معلول، علم به علت هست اما از جهتی، نه از جمعی جهات. چون خود علت وجودش از وجود معلول واسع‌تر، بزرگتر، قوی‌تر و معلول با اون ذات خاص خود که یک سهه و گوشایش اختصاص به خود دارد نمیتواند تمام جوانب علت رو نشون بده. پس این موجودات خدا را نشون میدهند، اما هر کدام از اونا از یک جهت انسان به مورچه نگاه میکنه، این خدا را نشون میده، واقعا نشون میده، اما از یک جهت. یک بدی را که به درخت متصله و از درخت تغذیه میکنه انسان مورد مطالعه قرار میده، این واقعا خدا را نشون میده، اما غیر از اون جهتی که مورچه نشون میداد. سنگهای معدن موجودات که دارای قوایی هستند اینها خدا را نشون میدن ولو به اندازه ذره کوچک باشن، غیر از اون قسمی که موجودات جاندار نشون میدن. انسان یه قسم نشون میده، حیوان یه قسم نشون میده، هر موجودی از این موجودات عالم یه جای خدا را نشون میدن. پس این خدا چقدر بزرگه، تمام این موجودات دارن خدا را نشون میدن. باز هم انسان به هر موجودی که تماشا میکنه و از اون آیینه میخواهد خدا را ببیند سیر نمیشه. چقدر این خدا بزرگه، این همه آینه درست کرده. از اون زمانی که از چند گفتن زمان غلطه، از اون عملی که آسمونها زمین را خلق کرد، موجودات عالم عقل را ایجاد کرد، عقل اول را ایجاد کرد، موجودات عالم تجرد را ایجاد کرد، بعد عالم ماده را ایجاد کرد، تا اون وقتی که تمام موجودات بازگشت کنند به ذات او و رجوع به ذات او کنند، در تمام این مراحل از یک ذره کوچک تا کهکشان ها و از یک برگ درخت تا افلاک، تمام اینها آینه جمال خدا هستند و دارن خدا رو نشون میدن. و این آینه ها به اندازه زیاده که اصلا به حساب در نمیاد، در یک لحظه انسان نمیتواند این آینه ها را حساب کند، کیفه به این که بخواهد تمام این آینه هایی را که خدا از اول تا آخر خلق کرده تماشا کنه. پس این خدا چند داده بزرگه، علم چند داده بزرگه. تمام این عقلا و علما هم از انسان و عقل و شعور که در حیوانات و در ملائکه و در جن و در موجودات دیگری، تمام اینها دارن علم خدا را نشون میدن. قدرت موجودات قدرت خدا را نشون میده، باز هم انسان از تماشای این آینه آسیر نمیشه، باز هم میخواد به یک آینه دیگه تماشا کنه و از اون آینه یک جلوه و جمال دیگه از خدا ببینه. ولذا این تماشا کردن منتهی به حدی نیست، حتی در انبیا و مرسلین اونها هم خسته نمیشن از تماشا کردن. به یکی از سیرهایی که انسان دارد بعد از سیر من الحلق الى الحق و سیر فی الحق بالحق، سیر من الحق الى الحلق بالحق و بعد سیر فی الحلق بالحق، برای انسان تماشا کند در اجداد باشه این خدایی و این سیر اصلا تمام شدنی نیست، چون خدا تمام شدنی نیست. خدا دارای حدی نیست، این تماشای اون جمال که از هر طرف یه قسم جلوه میکنه و یه قسم خودنمایی میکنه، این محدود به حدی نیست. خدا را از این آیات بخواهد نشون بدهد، ذات خدا را نمیتونه نشون بده مگر خدا را از اون آینه و از اون جنبهی که اون موجود آیتی جده برای اون داره از اون جنبه نشون بده. انبیاء یه قصد بیان میکنن، اولیاء یه قصد بیان میکنن، حکما یه قصد بیان میکنن، علما یه قصد بیان میکنن، زهاد و عباد خدا را یه قصد بیان میکنن، اهل معصیت یه قصد بیان میکنن، اهل طاعت یه قصد بیان میکنن، حیوانات یه قصدشون میدن، جمادات یه قصدشون میدن، ملائکه اعلی و ملائکه خدا را یه قصد بیان میکنن و همه هم دارن دنبال اون ذات میگردن و دستشون هم به اون ذات نمیرسه و همه هم دیش و متعیر اون میخوان از این آینه ها برسونن خودشون رو به اون ذات و آینه نمیتونه نشون بده. آینه از جهتی نشون میده. شما یه آینه بردارید، یه آینه کوچک مثلا به اندازه یک دانه یک قرانی، یا یه آینه به اندازه یه دونه عدد در مقابل صورت خود بگید، چقدر صورت شما رو نشون میده؟ موشه عبود شما رو نمیتونه نشون بده، کیفت این که چشم شما رو نشون بده، بینی شما رو نشون بده، گوش شما رو نشون بده، پشت سر شما رو نشون بده، همه بدن شما رو نشون بده. این یه آینه میخواد که به اندازه تمام قامت انسان باشه که توان همه رو نشون بده. مثال میزنن میگن که یه وقت از هندوستان یه فیلی آورده بودن، فیل که میدونید حیوان خیلی بزرگی، برای کسی به عنوان هدیه و بردن در منزل و در یک مکان تاریکی این فیل را گذاشتن در شهر بیچید که برای فلان کس فیلی را بردن و مردم از اطراف و اکناف آمدن برای تماشا کردن فیل. فیل ندیده بودن که چطور بود و اون باقبانان اینا هدایت میکردن مردم را به اون محل فیل که تماشا کنن. فیل هم در یک مکان ظلمانی مردم که نمیتوانستن فیل را ببینن چون تاریک بود دست میکشیدن به فیل. هر کس یکی از اعضای فیل رو دست میکشید، اون کسانی که دست کشیدن به خرسوم فیل آمدن بیرون، مردم ازشون پرسیدن آقا فیل چطور بود شما وقتی دست کشیدید؟ گفتن فیل یه حیوانی خیلی نادان. بعضیا دست کشیده بودن به گوش فیل، گفتن از اونها که دیگه چطوره بسه باز بزنی اونتا بزرگه باز بزنی بزرگ میکنی. بعد یا پای فیل رو رفته بودن بغل کرده بودن، گفتن فیل چطوره؟ گفتن فیل این ستون ها بزرگ. بعد یا روی فیل دست کشیده بودن، گفته بودن فیل چطوره؟ در جواب گفتن فیل تختی به تخت را بودن. هر کس از جایی داره فیل رو بیان میکنه و هیچ کس از فیل رو ندیده، تاریکه، در ظلمات. شخصی ایستاده اطراف او را آینه های گذاردن، هزار تا آینه، اصلا آینه های دوشه. این صورتش در یه آینه، گوشش در یه آینه، این در یه آینه، چشم در یه آینه، پا در یک آینه، شانه ها به یک آینه، پشت در یک آینه، تمام این آینه ها دارن نشون میدن. شخصی از خارج میاد و نگاه به این آدم نمی کنه، نگاه به اون آینه ها می کنه. از او بپرسید این آدمی که این وسط باری زاده این چه شکلیه؟ اون کسی که داری نگاه می کنه از خارج آمده اون آینه، اینو تعریف میکنه، میگه آقا یک آدمی به شکل گوش، اون کسی که محاسنی رو این آینه جلو ببینه، آینه های دیگر رو نمیبینه، ببین آقا فقط هیچ داره و چی دیگه نداره. اون کسی که تو این طرف دیگه بود سر بروزن، اون کسی که در مقابل دیگه چشم داره و اون که در عقب هست، هر کس یه قسم و یک شکل این رو توصیف میکنه، اما اون کسی که بیاد جلو و نگاه دیگه به آینه نکنه، نگاه کنه به طرفای خود، این شخصی در وقت و او باید دیدش اونقدر قوی باشه که بتواند این شخص را بدون آینه ببینه، چون دیدن اون شخص بدون آینه خیلی مشکله ها. انسان در روز نمیتواند آفتاب را ببینه، آفتاب را در آب میبینند، از که میخواد آفتاب را ببینه در آب میبینه، چون آب مقداری از نور آفتاب را منکسر میکنه و میشکنه و لذا میتواند انسان آفتاب را در آب ببینه. حالا اگر کسی توانست در روز آفتاب رو ببینه، اگر کسی توانست اون انسان وسط را بدون آینه ببینه، اگر کسی تونست یه چراغ بیاندازه و اون تاریکی را روشن کنه و فیلم رو ببینه، اون دیگه این قصد تعریف نمی کنه. مثل نابدان و مثل ستون و مثل بادبزن و اینا همه عرض اینا همه از جنبه درست هم گفتن، البته فیلم مثل بادبزنه، اما نبی روشی دارد که شبیه هست به بادبزن، و ایلا خود فیلم با بادبزن کجا مناسبت داره، یا فیلم ستون نیست، یا فیلم نه از این شبت که نازدان نیست، اینها نیست، یه موضوع دیگه از یه نفسی داره، یه آرزویی داره، یه مقدری داره، یه منتهایی داره، یه قضای خاصی داره، یه نکاحی داره، یه تنفسی داره، یه غضبی داره، یه عاطفه‌ای داره. کجا با دست کشیدن به پشت فیلم انسان میتواند از احساسات و فرائض و صفاتی که در اوست انسان حس پیدا کنه و خبر پیدا کنه؟ یکی از حکمای خیلی سابقین شاهرم در قرن سوم یه عبارت خیلی خوبی دارد، یعقوب ابن اسحاق کندی که اون را فیلسوف العرب میگن، اون میگوید اذا کانت العله متصلتن بنا مفیزتن علینا، و کنا غیر متصلین بهی الا من جهته فیمکن لنا ملاحظته به قدر ما یمکنو للمفاز علی ان یلاحظ المفید فیدبو اللان انسبا قدر اخاطتی بنا به قدر ملاحظتنا لح لانها اغذرو و اوفر و اشد و استقرار هم خیلی خوب میگه اگر اون علت الالعال اون خدا متصل به ما باشه و با ما محیط داشته و دائما بلا واسطه پیرش به ما برسه و ما بدون هیچ جهت متصل به خدا باشیم و از خدا پیز بگیم، بنابراین مسلم ممکن است که ما خدا را ببینیم و ملاحظه کنیم، اما چقدر؟ به قدری که ممکن است اون معلول و مخلوق این به علت و خالق پیدا کند و اون موجودی که مورد افاده است علم پیدا کند به اون موجودی که داره افادهش میکنه. به این مقدار بنابراین واجب است که ما نسبت ندهیم به اون علت و خدا و احاطه اون را به خودمان به اندازه ملاحظه ما او را، اون مقداری که ما او را ملاحظه کردیم و دیدیم و شناختیم، بگیم اون هم اینقدر به ما احاطه داریم. بلده. چرا؟ چون اون علته، تورانش بیشتره، قدرتش بیشتره، استقرارش بیشتره، مثل ما هزاران معلول دیگه داره، مخلوق دیگه داره. اون وقت ما از همین دریچه مخلوقیت خود او را تماشا کردیم، چگونه بگیم که علیت اون نسبت به ما به اندازه این مقداریست که ما او را دیم؟ خیلی عبارت من، خیلی خوب میدیم. بنابراین از این که انسان بخواهد با این فکرش بره ذات خدا را پیدا کنه، از این باید معلوم باشه با تماشای این آینه ها و این موجودات ذات خدا شکار کسی نمیشه و فکر کسی نمیشه. در آلا، این آلا پروردگار، فکر کردن شرط را هست، ولی در ذات حق محض گناه است. قوت در ذات حق اندیشه باطل، محال محض و تحصیل حاصل. چو آیات حق روشن گشته از ذات، نگر در ذات او روشن ز آیات. همه عالم ز نور و دوست پیدا، کجا او گردد از عالم و پیدا. نگنجد نور ذات اندر مظاهر، که صبحات جلالش هست ظاهر. رها کن عقل را با عشق میباز، که تا به خور ندارد چشم خفار. در اون موضع چه نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی جبرئیل است. فرشته گرچه دارد قرب درگاه، ولی او نگنجد در مقام لی معما، چون نور او ملک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد. وقتی جبرئیل نمیتونه بره بالا و میگه من اگه از اینجا بخوام برم بالا، بال و پرم میسوزه، من موجودی هستم، هستم محدود به حد، محدود به حد علم، و از اونجا اگر بخوام برم بالا، بال من که علم میسوزه، چون اونجا عالم ماه و فعل، اونجا پرهزاده. خرد کجا میتوانه بره؟ انسان میتواند با این عقلش بره خدا رو پیدا کنه، با فکرش بره خدا را پیدا کنه. میشه معروف شیخ بهایی علی الله مقام شریف در کتاب اربعین که یکی از کتب خیلی نفیسه، ضمن شرح حدیث دوم از اون کتاب یه بیان داره، خیلی بیانش خوبه. می‌فرماید معرفت به خدا به اندازه قدرت انسانه و انسان قادر است که با اسما و صفات خدا را بشناسد، اسما و صفات پروردگار را بشناسد، اما کل ذات پروردگار این خارج از حیطه قدرت است و لذا می‌بینیم که ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین اینها هم به ذات پروردگار، به کنه ذات پروردگار نرسیدند و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اون حضرت فرمود ما عبدناک حق عبادته و ما عرفناک حق معرفته، یعنی ما اون طوری که باید و شاید رو نشدم و اون طوری که باید و شاید تو را عبادت ندارم. از طرف دیگر در روایت وارد است که ان الله تبارک و تعالی احتجب عن الدخول کما احتجب عن الابصار و این الملع الاعلا یخلقونه کما تخلقونه انتون. خداوند تبارک و تعالی از عقلها هم مخصیص کما این که از چشم آمد و موجودات ملع اعلا مثل ملائکه اونها دارن دنبال خدا میگردن و میخوان خدا را پیدا کنن، کمان شما دارید دنبال خدا میگردید و میخواید پیدا. بنابراین اون کسانی که میگن ما واصل شدیم به ذات خدا و به حقیقت خدا و رسیدیم به کنه خدا و کنه خدا را درک کردیم، اون قرابت دید خاک برید در دهان او. بل والله و غوا و کذب و افترا، دروغ میگه و گمراه میکنه و بهتان میزنه. مسئله از این قرار نیست، بلکه علمای راسخین که پا در مقام معرفت گذاردند غایت ذکر اونها رسیدن به اسما و صفات خدا و تماشای خدا از نامی اسما و صفات. اون چه پیش تو غیر از اون ره نیست، غایت فکر تو از ده نیست. او بگوید بابا افضل‌الدین کاشی بگوید گفتم همه ملک هست سرمایه تو، خورشید فلک چو ذره در سایه تو. گفتا غلط، زمانشون نتون یاد، از ما تو هر اون که دیده ای پایه تو. از این گذشت عبارت شیخ هست دار. از این گذشته اصلا ما میتوانیم بگوییم به همه اسما و صفات پروردگار هم نمیتونیم بگوییم. چرا؟ چون ما راهی که به اسما و صفات پروردگار داریم از راهی اسما و صفات خودمونه. این صفاتی که در ما هست به طرف نقیض خوب و بد، اون خوباشو به خدا نسبت میدیم با پاک کردن اون صفت را از شوائب نقصان. مثلا علم و جهل در ما هست، اون علم رو به خدا نسبت میدیم و میگیم علم قوی. اما از کجا که خدا دارای هزارون صفت باشه که اصلا در ما نیست، حتی مشابه او ولای جیتون از این علم ها رعنت الوجوه للحج القیوم و قد خواب من ظلمت من همه تنظر رو لذا حضرت امام محمد باقر علیه السلام بیفرماید خود ما مجزتمو و به اوهامتون فی ادق معانی فهو مخلوق مثلك مخلوق الیکم فلعل النمل الصغار تتوهم ان لله زبانیتین فان ذلك کمالها و تتوهم ان عدمهما نقصان لمن لا يتصف بهما و هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به. حضرت باقر علیه السلام میفرماید هر چرا که شما با افکارتون با اون افکار دقیق و رقیق خود بخواهید بشکافید و تمیز بدید و با اون فکر خدا را بشناسید، اون چه شناختید پدیده فکر شما مخلوق شما ساخته شده ذهن شما اون خدا نیست، خدای ساخته این با فکر. بعد حضرت مثال میزنند که این خداهایی که شما ساخته این که خدا نیست، این به سوی شما برمیگردند، مخلوق ایست مثل شما و به سوی شما برمیگردند. یعنی پدیده فکر شما ساخته شده ذهن شما مال شما هست، مال خدا خدا نیست. بعد مثال بوده هستن میفرماید شاید این نوچه های ریز، نوچه های خیلی ریز که حرکت می کنند، این ها چنین گمان می کنند که خدا دوتا شاخ داره، چون کمال این نوچه ها در این هست که دوتا شاخ داشته باشه. گوچه با دوتا شاخ همه کار میکنه، گوشت را میشناسه، دشمن را میشناسه، راه خودش را تشخیص میده و اگر شاخهای گوچه را بکنن حیوان را ثابت میکنن و چون کمال خود را در دوتا شاخ میبینه، این شاید همچه خیال میکنه که واقعا خدا هم دوتا شاخ داره و چنین گمان میکنه که هر موجودی که دوتا شاخ نداره اصلا اون ناقصه. و اگر خدا دوتا شاخ نداشته باشه اون خدا خدا نیست، خدا خدای ناقصی، پس برابر حتما باید دوتا شاخ داشته باشه. همچنین از حال عقلا در این توصیفاتی که برای خدا می کنند میرن میشینن فکر می کنند مقدمه تاریک صغرا کبرا نتیجه و خدا را میخوان از روی این نقره ها بکشن بیرون و از روی این مجهولات بیان به دست بیارن که خدای شاخدار رو بکنن، چون بیگن ما علم داریم خدا هم باید علم داشته باشه، با قدرت داریم خدا هم باید قدرت داشته باشه. و امثال اینها تازه بعد اللتی یا ولتی که یه خدای درست کنن که از هر جهت از شوارب نفس و این مجهول باشد با این خدای ساخته شده. این فرمایش حضرت محمد باقر علیه السلام. مرحوم شیخ بهایی می‌فرماید که قال بعض المحققین، بعضی از محققین فرمودند، مقصود از شیخ بهایی این از این بعض المحققین محقق دوایی او این حدیث است. او هم به دوانه میگن عجب عبارت میفرمودن این امام، این کلامون عمیقون رقیقون صدره من مصدر تحقیق خیلی کلام بزرگی است که امام فرموده. و معنا و شرح کلام امام اینه که انسان که میخواهد خدا را بشناسه به اندازه قدرت خودش میتونه بشناسه، دیگه به اندازه قدرت بشناسه. و انسان به واسطه صفات میتواند به پروردگار برسه، یعنی به واسطه اون صفاتی که خداوند علی اعلی در وجود خودش قرار داده، اون صفات را است برای شناختن خدا. اگر کسی را از این صفات خلع کنند چرا اینه برای خدا؟ مثلا فقط علم و قدرت و حیات و همه را از انسان بگیرن میشه انسانی انسان جامعه، این که نمیتونه خدا را بشناسه. پس انسان زنده، انسان عالم، انسان قادر، انسان مرید و حی و متکلم خدا را میشناسه. پس این راه شناسایی خدا واضحه. درست؟ و انسان میبیند که در او چه صفاتی، اون صفات را به نحو اعلی به خدا نسبت میده. مثلا انسان زنده، حی، قادر، عالم، مرید، متکلم، سمیع، بصیر است. انسان میگوید خدا همینطور است، منتها با وجودی واجب بالغیر، وجود ما از ناحیه دیگری، خدا واجب به ذات عالی تر. حیات ما محدوده، حیات خدا غیر من. علم ما محدوده، علم خدا غیر من. قدرت ما محدوده، قدرت خدا غیر من. همچنین بالاخره از این صفات خارج که ما نمیتونیم به خدا را پیدا کنیم. اما لعل اینکه پروردگار هزاران هزار صفت داشته باشد که اصلا وجود ما از اون صفات موی نبرده، موی نبرده، از کجا خدا را بشناسه غیر از علم و حیات و تکلم و سمع و بصر و قدرت و اینها که ما میدونیم خدا داره؟ چه میدانیم یک صفاتی را که اصلا تا روز قیامت فکر کنیم راه به اونها نداریم؟ چون در خلقت و در سازمان وجودی ما اثری از اون صفات گذاشته نشده. او توجه میکنید به آدم نابینا شما بگوید خورشید، این چه میفهمید؟ هرچی بگوید خورشید نمیفهمید، چون در وجود او حس باطره معدوم منتمسه و عالم او نسبت به مبصرات بسته. در چه معنی ذوق و خورشید رو نمیدونم. اگر در وجود ما غیر از این صفات که ذکر شد صفاتی در پروردگار باشد که از اون صفات در ما به عنوان نمونه نگذارده باشه، ما از کجا میتوانیم خدا را بشناسیم مگر از ناحیه همین صفات خودمون؟ پس علاوه بر اینکه ما به ذات پروردگار هم پی نمیبریم، به همه صفات پروردگار هم پی نمیبریم، فقط به این صفاتی که نمیبریم در ما هست. این کلام محقق دوان بار فرمود شیخی عبارت نقل می کند از خواجه نصیر الدین طوسی. می فرمود خواجه فرموده که مراتب معرفت چهار قسم من باب مثال. یه وقتی انسان در دنیا آتش رو اصلا ندیده، به هیچ وقت، نه آتش نه آثار آتش، ولی برای انسان بیان کردن، تعریف کردن که آتش آزادی موجودی که به هر چی برسد او را از بین میبره. آتش اینطوره دیگه، به هر جا برسه از بین میبره و به هر جا اگر نرسد نزدیک بشه در او اثری میگذارد. و از آتش هم هرچی بگیرم کم نمیشه. یه شعله چراغ این شعله رو به هر را بزنید می سوزانه، حتی سنگ آب می کنید. به هر جا نزدیک کنی اثری می گذارن. کاغذ نزدیک این شعله قرار بدید دست میشه میسوزه. و شما هم این شعله بعد این چراغ دیگر روشن کنید، هزار تا چراغ هم روشن کنید از این شعله کم نمیشه. این تعریف آتش برای بعضی ها تعریف آتش رو کردن اما آتش رو ندیدن، اینا علم برن به آتش اما به هم بعضی از اینا بالاترن آتش رو ندیدن اما دور رو دیدن، دور یعنی از پشت اون دیوار بود میاد. و این دود یه خصوصیاتی داره، گرم اثرش این طوره. اون وقت گفتن که این دود که خود به خود نمیشه باشه، حتما باید دیگه یه موجودی باشه که این دود رو تولد کرده باشه، اون میشه آتش. از معلوم پی بردن به علت، از دود پی بردن به آتش. اون طبقه اول که اصلا آتش رو ندیدن و دود رو ندیدن و فقط براشون گفتن که آقا آتش اینه، این حال غالب مردمه که نه به خود خدا رسیدن، نه به صفت خدا، نه به اسماء خدا، نه به طریق استدلال و از معلوم پی به علت بردن. گفتن خدایی هست چنین و چنان، اونها قبول کردن و معتقد شدن بر این خدا. قسم دویوم که از معلوم پی به علت میبرن و از دود پی به آتش، مثال حکمایی که اونا از راه براهین منطقی و استدلال میخوان اثبات خدا کنن و کیفیت خدا را و خصوصیت خدا را اثبات کنن. این دو دست دسته سیوم مردمی هستن که یا آتش رو دیدن چکه آتش جایی افروخته میشه تا مقدار اطراف روشن میکنه و حرارت داره، رفتن جلو و حرارت آتش هم به بدن اونها رسیده و گرم شدن. اینها بهتر از دسته دویوم آتش رو شناختن و اینها مثال مؤمنین خلص هست که ایمانشون خیلی خوب است و نزدیک کردن خدا به صفات و اسماء پروردگار و با عالم دیگه ربطی پیدا کرد. از این بالاتر یک دسته از افراد هستن که رفتن نزدیک آتش و خود را انداختن تو آتش و در آتش سوختن و گلاخته شدن و شدن این آتش. یه وجودی از اونها نمونده، اونها اهل شهود و اهل فنا هستن که وجود آتش در اونها اثری گذارده که خودیت اونها را از دست داده و دیگه برای ما چیزی نمونده در باره ذات پروردگار. اون کسانی که از خود بگذرن و تمام شوائب هستی را از دست دهن، اونها این طور میشن که در ذات مقدس پروردگار دیگه برای ما هیچ نمیماند، انانیتی نمیمانه و اونها به مرحله شهود میرسن و تجلیات پروردگار تمام آثار وجودی اونها رو ذوق میکنه و از بین میبره. پس بر اون قاعده رضیه دین توسی افراد را به چهار قسمت کرد. قسم اول همین علمهای معمولی، قسم دویم را که از معلوم به علت پی بردن او را علم الیقین، و قسم سیوم را عین الیقین، و قسم چهارم را که همون مقام شهود باشه حق الیقین میگه. علی کل تقدیر جمیع این مراتب شهود اسما و سپاهم خدا را انسان از دریچه میبینم و از خود دریچه میخواهم خدا را بشناسد به همون مقداری که اون دریچه میتواند نشون بده. ولی انسان خیلی موجود عجیبی است. انسان بیشتر میخواد نشون بده، عجیبتر میخواد نشون بده. و در میان تمام موجودات که آینه خدا هستند، این انسان یه خصوصیتی داره، یه عجوبه ایست. این انسان یه وقتی بارهای فکرش میخواد بره خدا را بشناسه. همین حرفهاییست که مرحوم شیخ بهاءالدین و خواجه نصیرالدین طوسی در اون سه قسم اول و محقق دوانی اینها زدن، یا یعقوب بن اسحاق کندی در اون جمله‌ای که گفت البته انسان نمیتونه از جنبه معلولیت من حیث اندهو معلولیت پی به علت ببره، اگر به همون مقدار سعه و گشایشی که میتواند معلول علت خود را نشون بیش از این راه نداره، راه بستن. یک استکان آب این ظرفیت برای یک سطل آب رو نداره. هر چی شما بخواید تحمیلش کنید یه استکان آب یه سطل آب بگیره، مگه میشه؟ نمیشه. تا استکان استکانه نمیشه، تا اسم استکان بر او هست نمیشه. اسم این اسم قرار داده شده برای ظرفیت محدودی که کوچکتر از سطح شد، پس نمیتواند انسان آب یک سطح را در یک استکان بریزه، نمیتواند. افلاطون یک جمله داره، افلاطون که از حکمای بزرگ الهی است و دارای مکتب اشراقه، خیلی مرد بزرگی بوده، در اخبار علیه السلام از حکمای یونان تمجید شده، گرچه اونها پیغمبر نبودن ولی که حکمای الهی بودن، مردمان وارسته‌ای بودن، سقراط مرد بزرگی بوده، افلاطون، ارسطو، اینا همه حکمای الهی بودن. افلاطون میگوید ان شاهق المعرفه اشمق من ان یسیر الیه کل قائر و سرادقات البصیره احجب من ان یکوم حوله کل صائر. این جمله میگه شاخه معرفت خدا خیلی بالاست، بالاتر است از اون که هر پرندهی که بخواهد بتواند تیرون کند به سوی اون شاخه. اینطور نیست، به سوی اون شاخه های بلند هر پرندهی نمیتونه حرکت کنه. مگس میتواند برود بالای چنار بنشینه؟ میتواند؟ نه، جایی در یک محدوده خاصی از روی زمین گنجش تا یک قدری میتواند، کبوتر تا یک قدری میتواند، باز در عقاب جاهای دیگه میرن. شاخه معرفت بالاتر است از اون که هر پرندهی که بخواهد بتواند خدا به اون شاخه نزدیک کنه. و سرا پرده بصیرت و بینایی به معارف الهی محجوبتر و مخفی‌تر از این که هر سیر کننده‌ای بخواهد اطراف اون چادر بگرده و از خصوصیات اون اطلاع پیدا کنه، نه مخفی، هر سائری نمیتونه خصوصیات بگیره. ابن سینا کتابی دارد به نام اشارات و ده نمت مجموع این کتاب، نمت نهومش در مقامات عارفینه، احوالات عارفین، و خیلی مطالب اونجا بوده. و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اشارات رو شرح کرده، فخرالدین رازی هم شرح کرده. البته شرح خواجه بسیار شرح خوبی است، ولی اون طوری که باید و شاید از عهده شرح نمت نهم معلی سینا بر نیامده و حقش این است که شرح خیلی خوب بر نمت نهم همین کتاب نوشته بشه. حالا خود تقریب جمله ای در همین نحوه دیگه ابو علی داره، میگوید جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتلع علی الا وارد بعد وارد. شریعت اون راهی که قرار میدم برای رودخانه مردم برن آب بردارن، رودخانه های بزرگ مثل رود دجله، فرات، فاروق، مردم در همه جا نمیتونن آب بردارن، بعض وقت رودخانه 10 متر پایین‌تر از زمینه، بعض وقت آب میاد بالاتر، لذا کنار رودخانه را مقداری شیب میدن و پله میدن، مردم میرن از اونجا آب بردارن میان بالا. اینو میگن شریعت. میفرماید جناب پروردگار تبارک و تعالی بزرگتر از اون که شریعه بشه برای هر واردی، هر کس میخواد دست بزنه به خدا دستش برسه به خدا، هر کس بیاد کتابی بنویسد و خدا رو بیاد معرفی کنه، علمای مادی خدا رو یه قسم معرفی میکنن، علمای الهی یه قسم معرفی میکنن، هر کس دارا یه مکتبی، یه مذهبی، یه قسم خدا رو معرفی میکنه، یکی خدا رو پور معرفی میکنه، چر معرفی میکنه، یکی جاهد معرفی میکنه، یکی مرده معرفی میکنه، یکی میگه بعض اوقات زنده میشه بعض اوقات میمیره. همین خدامون که خدا رو معرفی میکنیم چقدر معرفی میکنیم. از خود در چند جلسه قبل که این عقیده ای که غالبا مردم عامی دارن اینا عقیده تفویضی است، میگن خدا به ما قدرتی داد ما به اون کار میکنیم، قدرتی به ما داد، علم داد، به ساعتی را که گوش میکنن اون خود به خود کار میکنه، اون زنگ میزنه ما داریم کار میکنیم، حساب کتابی هم کنه، این عین تفویضه. و خدا را از عالم وجود کنار زدن و این مخالف با صراحت آیات قرآن و حقیقت، خدا با هر موجودی هست در هر حال هست، لا تأخذ سنة ولا نوم فهو معكم اینما کنتم، این طور خدا. حالا خود تقریب او علی میگه جناب حق بالاتر و اجل از اینکه شریعه هر واردی بشه و هر کس بخواد خود را به این معدن نزدیک کنه و به این آب نزدیک کنه آسان باشه، نه اینطور نیست. بر خدا افرادی که اطلاع پیدا کنن واحدن بعد واحد یکی میتونه از این راه بره و دست رو به آب برسونه، یاد بالا یکی دیگه، یاد بالا یکی دیگه، اینطوری مسئله. عبارتی داره شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ شهاب از حکماء بزرگ اسلام از الهیین و در عرفان هم قدم‌های راسخی داره و مرد مرتادی هم هست، کتابی دارد به نام عوارف المعارف، حکمت الاشراق مال شیخ شهاب الدینه، خلاصه مکتبی داره، خیلی مکتب مهمی، و حکیم مقتول و به گناه همین توحید کشتنش. میگوید ان الفطر صورت قدسیت یتلفظ بها طالب الارحیه و نواهی القدس دار لا یخوها الجاهلون و حرام علی الاجساد المظلمه ان تلج ملکوت السماوات فوحد الله و انت بتعظیمه ملعان و اذکره و انت من ملابس الاتوان عریان ولو کانت فی الوجود شمسان لم طمست الارکان و ابد نظام ان یکون غیر ما کان. اریحیت در لغت اینطور معنا می کنن، در اغلب الموارد اینطور معنا می کنن. افرادی که اهل بحث هستن، اهل سخاوت هستند و اهل عطا هستند و پول خرج می کنند و مهمانه می کنند و این آن وقتی اینا مهمانی هستند هستند که یه بار نوزینه وقتی شورداد و مهمانی کرد یه حال نشاطی پیدا می کنه، اون رو میگن اریحیت. اون حال حسفت و سبوکی که بعد از بعد پیدا میشه بیگونه فکر یعنی معارف الهی، یک صورت قدسی و ملکوتی داره که خداوند علی علا عنایت می کند به اون افرادی که طالب اریحیت هم، یعنی میخوان خود را ببازن، وجود خود را از وجود خالی کنن، لباس خود را از این عالم ماده در بیارن و تمام شوائب هستی خود را بریزند و در حرم پروردگار وارد بشن. اون فکر و معارف پروردگار از طرف پروردگار بر اینها افاده میشه. و نواهی بوس اون جایی که طاهران زندگی می کنند و اهل تطهیر و پاک و پاکیزگی در اونجا زندگی می کنند، اونجا جایی که اصلا جاهلان نمی تونن قدم بذارن و بر افرادی که اهل معصیت هستن حرام است که در ملکوت آسمان ها وارد بشن. اونها نمی تونن، حرام یعنی ممنوع، راهشون بسته شده است. یک سد سکندر بستن، نمیدونن یک قدم اونها در ملکوت آسمان بذارن. اجساد مظلمه یعنی افرادی که اهل معصیت و گناه و هوا هستن و اهل خونیت و استکبار هستن. اگر میخوای خدا را تو بشناسی فوحد الله، خدا یکی غیر از خدا در عالم وجود در اسم و صفت و فعل و در ذات خدای قائل نشو و انت به تعظیمی ملعان یا ملعان ادم تمام وجود خودت باید سرابا مملوک و انت عظیم خدا تسبیح و تقدیس با وجود تو را بگیرد، سرابای تو باید بشه ذکر. و ذکر خدا بکن در حالتی که از این لباس‌های پر و اعتبارات و مصلحت اندیشی‌ها و احتیاطکاری‌ها و آداب و رسوم جاهلانه‌ای که تو را از راه خدا باز می‌دارد، از تمام اینها باید عریان شده باشی، رفت شده باشی. اون وقت میگیدی ذکر خدا کنی، لیلا ذکر خدا نگردی، ذکر خودت را گردی. بیان میکند را خوب بیان میکند. این را آقایش که انسان میخواد بره با فکرش خدا را به دست بیاره و میخواد بره به دست بیاره نمیتونه به دست بیاره. پس با فکر به دست آوردن این هم آیه آفاقیست نه آیه انفسی. یه وقتی انسان از موجودات خارجی میخواد خدا را بشناسه آیه آفاقیست، یه وقتی با ذهن خودش میخواهد برود خدا را پیدا کنه این هم آیه آفاقیست. اون آیه انفسی چیز دیگر، آیه انفسی یعنی انسان با فکر دیگه نره خدا را به دست بیاره، بیاید از راه عبودیت. از راه ذکر خدا به دست میاد اما از این آیه به دست میاد، خدا خودش به دست نمیاد. از یک جنبه خدا شناخته میشود، نه اون خدایی که بر تمام عالم وجود سیطره داره. انسان اون خدایی را میفهمد که بر خودش سیطره دارد، اون خدایی را میفهمد که علت خود و خالق خود اوست، نه خالق الارضین و سماوات و خلقت الارضین و سماوات به نحو شهود بر او مشهود نخواهد. اون راهش معرفت نفس. الا ای آبوی وحشی کجایی؟ مرا با تو چندین آشنایی. آخه این آبوهای بیچاره تو صحرا میگردن این طرف اون طرف، اون حامداغی دارن، تنها هستن و غریبن. دو تنها عمر رو تنها هستن، دو سرگردان، دو بیکست، دست و دامت کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یکدیگر بدانیم، دوای هم بجوییم ار توانیم. چنین هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همان.